وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم يا محمد ابن أبي بكر أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر، فأنت محقوق أن تخالف على نفسك وأن تنافح عن دينك، ولو لم يكن لك إلا ساعة من الدهر. ولا تسخط الله برضا أحد من خلقه، فإن في الله خلفا من غيره، وليس من الله خلف في غيره. صل الصلاة لوقتها المؤقت لها. نظر مبارک سزاران گرامی، گفتگو در نامه 27 از نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین بود. در نوبت قبل گفتیم که حضرت دستور به جمع داد، فرمود که جمع کنید بین دو چیز، اگر می توانید به ان استطعتم ان یشتد خوفکم من الله و ان یحسن ظنکم به، اگر توان اون دارید که خوفتون رو به خدا فزون کنید و شدید کنید، شدت بدهید، و توان اون دارید که نیک کنید ظنتون رو به خدا، حتما این کار رو بکنید و جمع بین این دو کنید. فان العبد انما يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه. عبودیت این اقتضا را دارد، بندگی این اقتضا را دارد که حسن ظن انسان به خداوند سبحان موازنه با خوف او نسبت به حضرت حق داشته باشد. یکی دو نکته رو بحث کردم خدمت عزیزان، روایاتی رو هم عرضه داشتیم و گفتیم خلاصه کار موفقیت انسان آن است که اون خوف عاقلان و اون رجاء عارفان رو بتواند جمع کند نسبت به حضرت باری تعالی. تعبیر رو در قرآن داریم که خیلی لطیف این حقیقت رو میرساند. چندین جا در قرآن تکرار شده است که بندگان خدا این چنینن این چنینن، بعد و هم ان الساعت مشفقون. اینها نسبت به ساعه و نسبت به قیامت اشفاق دارند، مشفقون. اونجا در بحث تفسیر در زیر این بحث اشاره کرده بودیم که خود اشفاق از ماده شفق می آید، اون حالتی که اختلاط و ذوء مع الظلام، انگامی که روشنی و ظلمت با هم یه اجتماع بینابینی دارند، هنگام صبح دم اون رو فجر میگویند، دم شام اون رو به اصطلاح شفق میگویند. تاریکی و روشنی با هم جمع میگردد. مشفق اون کسی که جمع کرده است بین دو چیز. و هم ان ساعت مشفقون، اینها به قیامت وقتی که فکر میکنن تا که میشنوند که ان للمتقین مفازا، الله اکبر، این نعمت های عظیم را میشنوند، میفهمند که اونجا جایی است که ولا یبغون عنها حولا، دیگه اونجا هیچ جابجایی و انتقال نیست، این حالات دنیا نیست که لم یزل ینقل من حال الى حال، به تعبیر امیرالمومنین دم به دم انسان میبینه دیگه حال دیگری دارد، روحش متغیر، جسمش متغیر، اونجا عالمی است که تغییرها برداشته میشه، اونجا عالم ثبات است، اونجا عالمی است که در اونجا تجلی معرفت هاست، اونجا تبیین محقق میگردد. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، حقانیت حق رو به ابانه میبینند در قیامت. وقتی این چیزها رو متقین و بندگان و عباد صالح خدا بهش میرسن، وقتی میرسن اونا که خدا میگه سلام قبلا من رب الرحیم، به چه نعمتیست، چه جایگاهیست، اینها پر میکشد دلشون. اینها اما اللیل فصافون اقدام هم تالین الاجزاء القرآن یرتلون ها ترتیلا، به تعبیر امیر المومنین در خطبه حمام. وقتی که اینها میرسن به آیه که در اون نسیم رحمت و نفحه رحمت الهی میوزد، تمام وجودشون رو شوق و امید و رجاع میگیرد، میگن ای خوشان روز، که پرواز کنم تا بر دوست و هوای سر کویش پروبالی بزنم. این شوق تمام وجود اینها را میگیرد، از اون طرف تا که حساب میکنن عدالت الهی را، تا حساب میکنن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، تا که میرسن به اونجا که فما لهم من شافی بلا صدیق حمیم، نه شافی است نه صدیقی است که دست آدمی بگیرد. اونجا لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. وقتی که اینها را میشنوند این آیات، بند از بدن اینها تکان میخورد، بند میلرزند، میان خدایا ما چطور پاون عالم بگذاریم. از یه طرف شوق دارن پر میزنند، بلولا الاجال الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم، اگر نمی بود اون اجل مکتوب روح نمی ماند در این قفس، حرکت میکرد. این شوق اینها را حرکت میدهد، از اون طرف باز اون خوف اینها را نگهشون میدارد. این اشفاق است، اون حالتی که انسان تا یا ارحم الراحمین میشنود تمام وجودش رو عشق و شوق و رجاع به رحمت واسق حق میگیرد. هنگامی که مدرک الحاربین میشنود، مبیر الظالمین میشنود، قاسم الجبارین میشنود، بند بدنش میلرزد، میگوید خدایا عزیز و ذوالانتقام، اون خدایی که در موضع اشد المعاقبین، ماه رمضان در پیش است، در دعای افتتاح اشد المعاقبین فی موضع النکال و النغمه، از اون طرف ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، اون طرف اشد المعاقبین فی موضع النکال و النغمه، در مقام عقوبت شدید العقوبه است، شدید العقوبه است. جمع بین این دو، توازن بین این دو کمال است. اگر یک کسی خوفش نتونست کنترل کند، خوف برش غالب شد، چی میشد؟ نتیجه غلبه خوف یأس است. نتیجه میگد گر قامت ما برای غرق است، یک زرع و دو زرع را چه فرق است؟ ما که رفتیم یه خدا بزرگتر از ما هارم که به قهرش برده است، ما که دیگه جای خود داریم، هرچی شد شد. وقتی خوف غلبه پیدا کند انسان نومید میگردد. اگر رجا غالب باشد در وجود چی میشد؟ انسان مقرور میگردد. غلبه رجاء غرور می آورد، غلبه خوف یأس می آورد، هر دو کشنده است. یأس از کبائر است، غرور هم مقابله با حضرت حق است. فلا یغرنکم بالله الغرور ولا تغرنکم الحیات الدنیا، ده ها مرتبه آمده است و تذکر این معنا را خداوند می دهد. آن غرور حالتی ایجاد می کند که انسان هیچ حساب کتابی ندارد در کارش، هرچی شد شد، دیگر حالت پشتگرمی خاصی احساس می کند به خود و هیچ حساب کتابی در کارش نمی بیند و می گوید ما این بلد و ارتب الله کرده از طاعت و معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، نا کرده چو کرده، کرده چو نا کرده، خدای مشکلی نداریم، هرچی شد شد. جریانش عرض کردم گاهی خدمت عزیزان که حالا العهدتو علی الراوی نقلش بگردن، اونایی که گفتن نقل میکنن بر حال آمده است و بو علی سینا پای کرسی شیخ مهنه نشسته است و بو سعید از اون بالا مشغول سخن گفتن است و در مقام قهر خداوند و غضب خداوند. بو علی دید که الان اینطور که میگد مردم کالبد تویی میکنند، از قصه دق میکنن مردم که خدا اینقدر عزیز و انتقام است، اینطور با شدت برخورد میکنند. من گفت شیخ یه وقت صدا رو بلند کرد، آقا بس ما هم حرف بزنیم، چی بگو؟ ما این به لطف حق تولا کرده از طاعت و معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناو کرده چو کرده، کرده چون ناو کرده. یک مرتبه شیخ از بالای کرسی گفت ای از همه نیک و بد تبرا کرده، آنگاه ز لطف حق تمنا کرده، بر عفو مزن تکیه که هرگز نبود، ناو کرده چو کرده، کرده چون ناکرده. نه این نیست، نمیشود این هر دوش. خوشا به سعادت اون انسان هایی که به تعبیر امیرالمومنین جمع میکنند، فان احسن الناس ظنا بالله اشدهم خوفا لله. چه جمله زیبایی است، این تیکه مونده بود ها، فان احسن الناس ظنا بالله اون کسی که احسن الناس نیکوترین زنون و حسن زنون رو به خداوند سبحان دارد، این کسی است که خوفش هم از خدا اصلا بیشتر است. یک معادله ایست باید حل بشد در ذهن انسان. این به این سادگی نیست که جمع بین خوف رجا کند انسان، نه، این واقعا در مقام عمل، در مقام تحقق باید اینطور باشد وجود انسان رو بگیرد که به طاعتش امیدوار باشد و در این حال خائف باشد. یعنی وقتی که بگویند به وجود مقدس زین العابدین علی ابن الحسین که آقا شما اینقدر خودتون به زحمت نیفکنید، شما چقدر عبادت میکنید، بعد بگید من خجلم، من شرمندم، من سرم پایین میفکنم، این عبادتی من عبادت جدی علی ابن ابی طالب، ما که عبادت نداریم در قبال عبادت بزرگان. خب آقا سجاد جدش امیرالمومنین رو مطرح میکند و دیگران خب مقامات بالاتر از خودشون رو. این اون مقامی است که در عین رجاء خوف حاکم است بر قلب نازنین حضرت سید الساجدین که کارش به اونجا میکشد که چنین میکنه. و اون عبارات و اون مناجات و اون حالات را دارد که در جای خود شنیدید. و خلاصه این کار عزیزان باید همت رو بر این جمع کنیم. به تعبیر امیرالمومنین فرمود حضرت محکم وقتی جمع فرمود فجمعو بینهما فین استطعتو، مگر تنیستی چنین چنین، فجمعو بینهما، باید جمع بین این دو بکنید، هر دو در وجود انسان باشد تا اون شوق عامل روی آوردن به طاعات باشد و خوف عامل اجتناب از معاصی باشد. مگر تقوا غیر از اینه؟ مگر تقوا غیر از این است؟ تقوا مگر دو بود بیشتر دارد؟ یه بود سلبی دارد، یه بود ایجابی دارد. اصلا ایمان غیر از این است، بندگی غیر از این است، یا اعتمار اوامر است، یا تناهی از نواهی است. و همین است اقبال الی الطاعه و ادبار عن المعصیه. عاملی که ما را از معصیت دور می کند خوف است، عاملی که ما را به طاعت نزدیک می کند شوق است، رجاء است. اگر کسی جمع بین این دو کرد، جمع بین مقام طاعت و جمع بین مقام به اصطلاح دوری از معاصی رو توانسته است داشته باشه. از حضرت تأکید میکنن دو سه مرتبه این جمله رو به اشکال مختلف مطرح فرمودن. و خلاصه ختم سخن رو در این بحث قرار میدهم به اینجا که در این مبحث قبلی همین شعری که بارها عرض کردیم خدمت عزیزان، بالخصوص که قرمش و که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند، نومید هم مباش که مستان روزگار ناگه ز یک ترانه به مقصد رسیدند. نباید غرور آدمی را بگیرد، انسان احساس غرور کند به لحاظ اون تکیهی که می کند بر رحمت و لطف حق، اون غرور آدم را بگیرد که غرور عرض کردم کشنده است، موجب دست برداشتن از عمل میشد، انسان با از احتیاج به در می آورد غرور. و از اون طرف نومید هم مباش، نه، جای نومیدی هم نیست. باز یا دائم الفضل علی البریه، یا واهب المواهب السنیه، اون خدایی که دائم الفضل است و باسط الیدین بالعطیه است، چه جای برا با کریمان کارها دشوار نیست، و مگو ما را بدان شهبار نیست، باز دلها رو می کشد به سوی اون امید و به سوی اون شوق و به سوی آن وابستگی به حضرت سبحان. این تمام مطلب آزا تمام الکلام فی المبحث سابقه. وعلم یا محمد ابن ابی بکر، بدان ای محمد ابن ابی بکر، انی قد ولیتو که اعظم اجنادی. محمد ابن ابی بکر می داند این وعلمی که حضرت می گویند انتقام بخور، حواست جمع باشد. این وعلم مرادش انتقال الی علم نیست که می گوید وعلم، نمی دانی حال بدان، بدان که مصدر اصل کلام است، نه، این اون نیست. این وعلمی که در اینجا حضرت میفرمان این جنبه هشدار است. که میگیم بدان این را، خب میدانی، اما بدان این طور است، یعنی حواست جمع باشه، یعنی مراقب باش. مشخص میشه که این قسمت را حضرت میخوان قدری نکاتی را با محمد بگویند که جنبه هشدار و تأمل داره. انی قد ولیتو که اعظم اجنادی، جناب محمد ابن ابی بکر، ما تو را ولیتو که، یعنی جعلتو که ولی، یا من به تو ولایت دادم، من تو را ولی قرار دادم، بر اعظم اجنادی، بر بزرگترین اجناد من، اجنادی. کلمه اجناد جمع جند است. منتها جند دو جمع دارد، گاه جند یجمع جمع بسته می شود بر چی؟ بر جنود، جنود. گاهی جند جمع بسته می شود بر اجناد، هنگامی که بر جنود جمع بسته، فإن جند الله هم الغالبون، جند که بر جنود جمع بسته می شود به معنای همون سپاهیست، به معنای سپاهیست. اما جند وقتی که بر اجناد جمع بسته می شود، این به معنای سپاه نیست، به معنای منطقه است، به معنای شهر است، به معنای بلاد است. و جالب این است که خود این جند از ماده جند در اصل می آید، یعنی تلفظ اولیه جند است نه جند، با فتح است. و باز همون جند و جندی و سپاهی را هم که جندی میگن از همین ماده میاد. در خود لغت که نگاه کنید، جند الارض و صلبه، در قبال الارض و سهله، اون زمین سختی که هرچی پا بزنی به سرش تکان نمیخورد، خاکش بلند نمیشود، محکم پرسلابت هست، اون را جند الارض میگویند. اون زمین است. جندی را هم که جندی میگویند چرا؟ چون در خود جندی و در سپاهی و در جنود با چی باشه؟ یه روحیه سلابتی باشه، یه روحیه قدرتی باشه، یه روحیه استواری و استحکامی باشه. شما نگاه کنی آموزش های نظامی و اساسا خود اینها یک روحیه میدهد. نظامی و اسامی که انتخاب میکنن، مارش ها، اصلا یکی از در شهر مقدس هم برحال هست این بحثش مطرح میشود، گاهی زدن برای جنگ، تبل حرب، اینها بحثی ندارد، مشکلی ندارد، تبل حرب و اینها اصلا در خودش هم مطرح میشه که اون روحیه سلابت رو ایجاد کنه. تو دنیای امروز نگاه کن، اسامی که انتخاب میکنن همه اسامی چیه؟ غرورآفرین، حالت سلابت ایجاد کردن است. نه، چریک، پارتیزان، کلاه سبز، کماندو، نیروهای واکنش سریع، نیروهای ویژه، یگانه، چطور اسامی انتخاب میکنن که خودی اسامی هستن، حالا خیلی هم همچین پرتمطراق و خیلی این حالت رو دارد. در خود جندی بودن این حالت صلابت و سختی و استقامت وجود دارد. پس جند اگر آمد بر جنود جمع بست، این افراد است. اگر آمد بر اجناد جمع بسته شد از ماده جند، این به معنای شهر، معنای منطقه یا شهر. در گذشته چند شهر بودن که اینها خیلی ممتاز بودن از جهت موقعیت، بهشون میگفتن اجناد و شام، اجناد و شام. یکی از اینها دمشق، حلب بود، قنسرین بود، بعلبک بود، یکی فلسطین بود، فلسطین. این پنج شهر بودن که اینها رو میگفتن اجناد و شام. در جغرافی های اون زمان اینها خیلی موقعیت بالایی داشتن، جایگاه خوبی داشتن. و دیدید در ضرب المثل هایی که وقتی میخواستن برای مرکب، اسم مرکب، بعلبک رو مثال میزدن فرسون، یا مثلا خود حال دمشق و به هر حال اون موقعیت سابق اون و فلسطین و اینها، اجناد، شهرهای مدائن خمسه بهشون میگفتن، مدائن خمسه، شهرهای پنجگانه. پس اینجا که امام میفرماید انی ولیتو که علا اعظم اجنادی، برخلاف این که ترجمه های نهج البلاغه و مترجمین محترم این رو اینطور ترجمه کردن که تو را بر مهمترین لشکریانم، بر مهمترین لشکریانم ولایت دادم، شاید یه مقداری بشه درش تأمل کرد، شاید بشه تأمل کرد. حالا به عنوان احتمال عرض میکنیم که اینجا اجناد یحتمل اون که جمع چه باشد؟ جمع جند به معنای منطقه باشد. الا اعظم اجناد، چرا؟ خود مصر منطقه عظیمی بوده است، اصلا تمدن مصر الان در دون جبت، همون قبط هست دیگه، بله. در مصر بومی های اصیل و اهل مصر را چه میگفتند؟ غبط میگفتند. در قبال سبت، ساکنان بنی اسرائیلی که آمدند و میهمان شدند، سبتند. اونهایی که خود مصرند، غبطند. الان در فرانسه شما به سرایت بقیه زبان هم همینطور است، شما به مصر اجبتیان، الان اجبتیان، اجبت یعنی مصر، قبط از اون موده قبط میاد، مرکز تمدن است، جایگاهی بوده است بس عظیم. مگر اهرام مصر الان مورد اعجاب و تحیر است؟ 348 متر این چطور این سنگ ها بوده است؟ این کارها چطور شده است؟ سال 53-54 حفره مقبره رمسس پنجم کشف شد، مژه های پلکش سر جاش، مژه های چشمش باقی بود. جنازه اینا کم هنره داشتن در 4000 سال قبل 3500 سال قبل بتوانند به گونه این جسد رو نگه دارن، مومیایی کنن که تا این زمان بماند، ابروهاش تکان نخورد. و این تمدنی بوده است، جایگاهی بوده است. و گذشته از اون مصری ها به منور الفکری، اصلا صدر اسلام به روشن فکری، اینها مثلا به اون معنای مثبت روشن فکری معروف بودند. یعنی اینها ای زمانی حمله کردن بر حاکمشون، عبدالله ابن سراح کسی نامی بود، اینو چپش کردن. همون موقع خیلی جزول میگفت، جور میگفت، هم صدر اسلام چپش کردن، هنوز ولایت منصوب نشده بود و برداشتن اون رو. بعدم که میدانید که بر حال ارزینه داریم، خداوند اون چه استحقاق اون دارد با او عمل کند. خلیفه سوم، اونهایی که شورش بر خلیفه سوم کردند و آمدند و کلک جناب عثمان را کندند، مصری ها بودند، اهل مصر بودند. اینا افراد معترض همچین فکراشون قدری چیز بود، مردم عادی نبودن. خلاص اهل مصر اینا کسان بودن که آب بمیرن گوشه بمیرند. اینا نه افراد روشنی بودن، معترض بودن، اینها ظلم پذیر نبودند. و یه منطقه حساسی بوده واقعا. میبینید آقا امیر المومنین وقتی دو کس رو منصوب میکند، نخبه های شماره یک، مالک اشتر برای امیر المؤمنین مانند علی ابن ابی طالب است برای رسول خدا. خود امیر فرمود، خود امیر المؤمنین فرمودند آقا مالک باید برد به مصر به شهادت برسد، محمد ابن ابی بکر باید برد به مصر. یعنی این منطقه را اعظم اجناد، این منطقه عظیمی است. لذا امام پشتا محمد بدون ما تو رو جای ساده نفرستادیم. بر این منطقه ساده رفتن و بر اهل مصر ولایت یافتن و بر این منطقه ولایت یافتن، این کار ساده نیست. لذا به تو دستور العمل میدیم، حواست رو خیلی جمع کن، جمعتر از گذشته. فانت محقوق ان تخالف على نفسك. دو توصیه جدی به تو میکنم، سه تا با بعدیش. فانت محقوق ان تخالف على نفسك. کلمه محقوق ای جدیرون، حق است بر تو، حق است بر تو، ثابت است بر تو، سزاوار است برای تو. فانت محقوقون، تو با این موقعیتی که داری، با این جایی که داری، با این ولایتی که ما به تو دادیم شوخی نیست، تو باید خیلی جدی باشی. محقوقون انت خالف علا نفسک، دیگه در زمینه جنابالی آقای محمد ابن ابی بکر نه اینکه هوا راه یافته باشد، تو باید مراقب 100% باشی بر مخالفت بر نفست، با حاکم بر نفست باش. تو اگر حاکم بر نفست نباشی، چطور میخوای حاکم بر خلق باشی؟ تو چطور میخوای کسی که نتوانی خودت رو اداره کنی، چطور میخوای دیگران؟ یک بحثیست در بحث مدیریت، اینو دارند آیان برحال در خود منیجمنت یا مدیریت، سلف منیجمنت، میگن اول خود مدیریتی بعد دیگر مدیریتی. کسی که نمیتواند خودش را اداره کند، دیگران را چگونه میتواند اداره کند؟ الولایات و مزامیر و رجال، مگر ولایت کار شوخی است؟ انت وزیر انت امیر، مگر به این سادگی است؟ الولایات و مزامیر و رجال، اینجا جایست میدان است، تاختن مردان است. اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان نگاه و پرواری. اینجا جاییست که بتوانی خوب است بتوانی بدانی بتازانی جناب محمد. پس بنابراین اول خودت، انت خالف علا نفسک، تو سزاوار و جدیر هست بر تو اون که مخالفت کنی. علا نفسک، تعبیر رو ببینید، انت خالف علا نفسک، بر نفست، یک استیلا، حاکمیت، علو، این رو امام مطرح می فرمند. و اینجا مسئلتون محل کلام است. اون این که انت خالف علا نفسک، این نفسی که امام در اینجا می فرمان که باید بر علیهش محمد ابن ابی بکر مخالفت کند و شما آیان عزیزان هممون باید حواسمون جمع باشه، این یقینا اون نیست که یا ایتها النفس المطمئنه، این اون نفسی نیست که به مقام اطمینان رسید است دیگه. این باید پس یه مرتبه از نفس باشد که لازم المخالفه. و این کدام مرتبه است؟ این همان است که همون شخصیت بزرگ، همون صدیق بزرگ الهی مطرحش کرد که به هر حال انا ابرئ نفسی، ما کیم که بگیم آن نفس ما چنین و چنان؟ ما کسی نیستیم. و ما ابر رو نفسی اینن نفس لعمارتون به سوء الا ما رحم ربی. ما یوسف هم که شما خیلی حساب میکنید اینن نفس لعمارتون به سوء. نفس اماره به سوء است، هی دعوت به سوء میکنه الا ما رحم ربی، مگر خداوند سبحان کمک کنه. در تقسیم مراتب نفس، عالمان اخلاق، عالمان معرفت و نفس، اینا وقتی سخن میگویند آیا برخورد کردید به گوش عزیزان خورده است؟ حالا برای تکرار عرض میکنیم که برای بیشتر بعض از دوستانمون در این باب توجه داشته باشند. عنایت فرمودید که برای مراتب نفس چهار مرحله قائلند. میگویند که چهار مرحله در نفس وجود دارد. مرحله اولیه نفس، نفس اماره است. لو خلی و تبعه، نفس اماره است. همانی که هی اماره از ماده چه میاد؟ فعاله دیگه. هی امر میکنه. امر به چی میکنه؟ این نفس لعمارتون متعلقش به سو، جار و مجرور متعلق به اماره، به سو، امارتون به سو. این امر به سو میکنه. مرحله اول نفس، نفس اماره است، اماره به سو. هی مدام میخوانه آقا گاهی خدای رحمت کن مرحوم استاد رو این تصنیف رو میخواندن، برای کلمات خبیثه میخوان. صد سال اگر درس بخوانی همه هیچ است، رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز. شیش آقا تو اینا که درس خواندن به کجا رسیدن؟ این که 16 سال درس خواندن، 20 سال اینا کجا رو گرفتن؟ تو گرفته باشی ول کن، برو سنار بوری دریار، برو فلان کن، برو چطور کن. آه میاد هی میخواند به گوش یک کسی، از این طریق میخواند به گوش آقا توی بازار مگه کسی از راستی به جایی رسیده است؟ ول کن آقا، اینایی که بارشون بستن تو این دنیا کسانی بودن که این حرفا رو کنار گذاشتن موفق شدن. تو اگر بخوای بگی آقا از حلال اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک، جانه میرسی اگر تو دنبال این حرفا باشی. ول کن آقا، برو پول افتاده تو بازار، مرد میخواد پیدا کند، برو پیدا کن، دریار بخور ببر، زندگی کن، لذت ببر. به اون آقا میگه جوانی، جوانی را غنیمت بدان، وقتی پیر شدی چیکار میتونی بکنی؟ اونگاه میری حرم مسجد توبه میکنی، خدمت حضرت رضا سر میگذاری، آقا هم رؤوف است، السلام علیک ای امام رؤوف، کار درست میشود. آقا الان جوانی قدرت دم غنیمت است، هر کسی رو با زبان خودش این نفس اماره چه میکند؟ ای میخواند، ای میخواند، ای میخواند. مرحله دوم نفس، یه مرتبه این نفس دیگه تکانی میخورد. حالا این تکان از کجا میاد دیگه بحثش اینجا نیست. این به خدا آمدن یک لحظه ای و مقطعی از کجا میاد؟ یه مرتبه در قبال این اوامر یا کمی خودی نشان میدهد این نفس. نه اینطورم که میگهد نیست، ما این کار کردیم اما احتمالا اشتباه کردیم، کاش این کار را نمی کردم، کاش این دروغ را نمی گفتم، کاش این 4-5 سال عمر را ضایع نمی کردم، کاش درست درس میخوندم، کاش درست کار میکردم. 4-5 سال مشغولیم چی شدیم؟ 10 سال درس خواندیم به کجا رسیدیم؟ نمیدونم 50 سال 30 سال از عمرم گذشته کجا را گرفتیم؟ هی میاد چه میکند؟ هی میاد ملامت میکند بر گذشته. ما کجاییم و ملامت گره بیکار کجاست؟ هی میاد ملامت کردن، ملامت کردن. این مرحله دوم نفس که چیست؟ لوامه است. ولا اقسم، لا اقسم به یوم القیامه، ولا اقسم به نفس اللوامه. نفس اللوامه میاد تو صحنه، میاد تو صحنه و در قبال اینها او اماره رو قدری میستد. نه اینطورم نیست که میگد، این چنین است، فلان است. مرحله سوم نفس میرسد به اونجا که کم کم بر اساس این لومه ها و سرزنش ها و ندامت ها بشارت ها میاد، کم کم شروع میکنه آینه را یه قدری، این قبار رو برداشتن، بعد کم کم تابش رو آینه شروع میشه، انعکاس رفلکس بازتاب نور آغاز میشود. بعد میفهمه یک بشاراتی در درونش حس میکنند، یه چیزهایی که من خموشم و در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و در فغان و در قوقاست، آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. میبینن چیزهایی دارد براش میگد، این حالت نفس ملهم است. کم کم الهامات آمده است و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اون حالت الهامات میاد، بشارات میاد. خب حالا یه قدری که این بشارات را جدی میگیرد، این نفس نگاهش میدارد، کنترلش میکند، برخورداری از اینها دست میدهد، یه مرتبه احساس میکند دور برش نگاه میکند، میدهد هیچ امری نیست دیگه، هیچ امر به سوی نیست، اصلا امر به سوی نیست، اصلا بحث لوم هم نیست دیگه، اینها نیست، هرچه هست الهام است و از الهام استقرار، اطمینان. یا ایتها النفس المطمئنه، مقام چهارم نفس مطمئن نمیشود. این چهار مرحله، حالا آیا اینها در یه فرد، در یه آن، این آیه بحثایی است که حالا در علم النفس بحثش میشد، همین مقدار گفتیم که این قسمت روشن باشه که انتو خالف علی نفس، کدام نفسه؟ با نفس لوامه کسی مخالفت نمی کند، با ملهمه کسی مخالفت نمی کند، با مطمئنه کسی مخالفت نمی کند، مخالفت بر نفس اماره است که از اون تعبیر به هوا می شود. هوا. افرأیت من اتخذ الهه هوا، اون کسی که برای انسان معبود میشه، معشوق میشه، گاه انسان پیش میگیره، درکت میکند. امام فرمود اولین چیزی که جناب محمد ابن ابی بکر نیازمند به آن هستی، فانت محبوق ان تخالف علی نفسك، اول تو ببند راههای سو را در وجود خودت ببند. تو میای به قدرت میرسی، ممکنه قدرت وسوسه کند. تو به کنوز مصر میرسی، ممکنه مادیات تو را وسوسه کند. تو رو تحویلت میگیرن، اکرامت میکنن، اجلال میشی وال مصر، ممکنه اینها نفسانیتی برای تو ایجاد کنند. تمام این زمینه ها هست. پس از همین اول مراقب باش، چه بکن؟ در به این قضایا رو به روی خودت ببند. حق آن است که از ابتدا تو حال فعلا نفسک با هوا کنار نیایی، هوا رو به کناری بزنی. خیلی خیلی توصیه رو امام همون ابتدا جدی به محمد مطرح کرد. بعد از آن، بعد از اینکه کار درون را درست کردی، حال بیا بیرون. بعد از اینکه از خود فارغ شدی، اونگاه بپرداز و عمل کرده بیرونی. و ان تنافح عن دینک، و ان تنافح، بله
حضرت اینا مرا بفرسته، این جمله ها بگه
این
که
اول از نرفته. من خب حالا این ادب بیشتری است، تأدیب بیشتری است از نهایی حضرت برای محمد بن ابی بکر. البته ما دیدید که در اول نامه وقتی که خدمتون خواندیم، امام فرمود در اون اول مرحوم سید رضی حین قلده مصر، یعنی همون ابتدا بوده، ابتداییتشو میشه فهمید و این تأکید بیشتری رو میرسه. نکته خاصی در نظرتون هست؟ بفرمایید. بله بله بفرمایید.
بعد از اگر بعدها بفرسته نامه را اون حالات خوب دنیایی پیدا کند، اون حالتی که همین الانش ما فرمونیم پیدا کند، بعد این موقعه شاید کمتر هست.
بله بله. خوب گرم گرم است الان تنور، یعنی محمد ابن ابی بکر الان که دارد میرود، شوق بیشتری هم به کار دارد و توصیه‌ها در حقش مؤثرتر هم واقع میشه. بله اون اختزا میکرده است که احتمالا حضرت همون ابتدا برحال توصیه های لازم رو بیشان بفرمند. و ان تنافح عن دینک، کلمه تنافح که اینجا منصوب ان تنافح خواندیم، نافح ینافح منافحتن، اینو در اصطلاح نافحتو به سیف، نافحتو به سیف، ای جادلتو، ای خاصمتو. خود منافحه به معنای مجادله، خود منافحه به معنای مخاصمه، به معنای جدال، به معنای برخورد، مبارزه، مقابله. ان تنافح عن دینک، جناب محمد ابن ابی بکر، شما نفست رو محکم و استوار کردی، حال شما از تعهد دینیت فراموش نفرمایید، از غیرت دینی، از تعصب دینی، از ایستادن و جدال در دینت کردن و مقابله در راه دین کردن غافل نشی. شما یه اصولی را به عنوان دین پذیرفتی، به عنوان اصول اعتقادی و عملی خودت پذیرفتی، کوتاه نه با کسی بر سر اینها. در راه تثبیت اینها، در راه استواری اینها باید بیستی. خیلی بحث است آیان اون غیرت دینی داشتن، اون که انسان حمیت دین داشته، سوز دین داشته باشد و بر سر دینش با کس کوتاه نیاید. این قاطی نشه با بعض از چیزها برای ما، با تسامح و تساهل و با این مباحث مرتبه برامون قاطی نشه. این قضايا دینی حرفا رو بر نمی دارد. دین جشوبت می خواهد، دین مقاومت می خواهد. و کعین من نبیه قاتل معهو ربیون کسیرا. اگر کوتاه می آمدن پیروان انبیاء الهی که دین به جایی نمی رسید، سفره هر نبی برچیده می شد. اگر نمی ایستیدن، همین نهج البلاغه است. خطبه الان خاطرم نیست چون قبلا نگاه نکردم که شماره خطبه رو بهتون بگم. امیرالمومنین مطرح میکنه، میگه ما مانند گاو وحشی به جان هم میافتادیم در راه دین، به جان پدرانمون میافتادیم، به جان برادرانمون میافتیم. جامعه رو میگوید امام، گاه اونها میکشتن، گاه ما میکشتیم. هیچ گذشت نداشتیم در راه دین. مگه انسان دین سرغفلیش ما دادیم که ما بخواییم بگذاریم در راه دین خدا و کوتاه بیاییم؟ از عرض طول دین ما میتوانیم کم کنیم. ما از حقوق خودمون در قبال بندگان خدا میتوانیم بگذاریم، اما از حق خدا در قبال خلق یا در قبال حق میتوانیم بگذاریم؟ ما هرگز نمیتوانیم. دینداری استقامت میخواهد، دینداری مقابله میخواهد. محمد تو در مقامی هستی که باید استوار در دین باشی و اگر نیاز باشد باید جدال در حفاظت از دینت بکنی، مخاصمه در حفاظت. حال گاه جدال، جدال چیست؟ منطقی است. گاه جدال بالکلام است، گاه جدال به سلام است، گاه نیاز به شمشیر و نیزه است، گاه نیاز به بیان و شمشیر زبان است. باید مهیا باشی در روح دینت، باید خودتو آماده کنی برای پاسداری از مرزهای دین خدا. و اساسا این در جای خودش در جهاد مطرح میشه، در فلسفه جهاد. خداوند حفاظت دینش رو بر عهده خود مردم قرار داده است. این خود دیندارانند. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اصلا خود مردم باید شانه زیر حفظ دین بدهند، حمیت حفظ دین داشته باشند. دستی از غیب برون آید و کاری بکند نیست. خدا به غیب میتواند دینش پیش ببرد اما نمی کند. دین باید به دست خود مردم برود جلو. حفاظت از دین، پاسداری از مرزهای دین، اینها اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا فان الله علی نصرهم لقدیر. بله چشم، شما برید جلو، خدا کمکتون میکند، اما شما برید جلو. پاسداری دین از خود مردم است، به دست خود مردم است، به دست خود دینداران است، به دست خدا حافظان دین است. و اون عصبیت، عصبیت مثبت اینجاست، تعصب مثبت اینجاست. اینجا بد نیست معنای تعصب، تعصب در حفاظت از دین تعصب شیرینی است. خدا کند از این تعصب ما جوی بهره داشته باشیم. این تعصب منفی نیست که انسان از مرزهای دینش پاسداری کند، جدال کند، مخاصمه کند و حفظ کند دین رو. فرمودن تنافهن دینک. بعد حالا این هر دو رو که امام فرمودن، ولو لم یکن لک الا، در عبارت ولو لم یکن لک الا ساعت من الدهر، جناب محمد ابن ابی بکر، اینها اونقدر مسئله مهمی است، اون مخالفت بر نفس و این مبارزه در راه دین و حفظ دین و پاسدار، اونقدر مسئله مهمی است که اگر ساعتی از دهر و روزگار تو بیشتر فرصت نداشته باشی. کلمه ساعه علل قاعده زمان کوتاه است، به زمان کوتاه ساعه میگویم، حالا گاه ثانیت، واحد زمانی کم. قیامت را که ساعه میگوین چرا؟ چون ناگهانی است. ازاهم یختصمون، اینا ازاهم من الاجداس، این آرتین. فرمود ولو این که زمان اندکی هم بیش فرصت نداشته باشی، از اینا نباید دست برداری. یعنی اینها کارهاییست که تا لحظه مرگ باید ادامه بدیم. مخالفت بر نفس زمان خاص، دیگه حالا ما از دست نفس راحت شدیم و دیگه خیال ما راحت است، دیگه الحمدلله ما تا پایان اون مشکلی نداریم. هر لحظه مشکل داریم جان برادر. آمدن همینجا نشستیم در محضر حضرت مجتبی، همینجا در مدرسه علمیه نشستیم، همینجا در محضر نهج البلاغه، همینجا مشکل داریم. در همه طالب و عرایضی که حقیر محضر مبارک شما تقدیم میکند مشکل دارد. اگر یه مقداری حواس جمع نباشه، این حرفا همینجا ممکن است قلائدی باشد برگردن علی الاعناق. همین ها فردا زبان از کام در یارن. چی میگفتی؟ برای کی میگفتی این حرفا را؟ کی قصد کرده بود؟ هر لحظه ممکن است در کمیرمون باشه. رصد ما را مرصاد دارد. چین حالتی است؟ اینها تا آخرین نفس بود باشد، حواس تا لحظه آخر بود جمع باشد، و مبارزه و حفظ دین تا لحظه آخر، تا نفس آخر، تا قطره آخر. فرمود ولو اینکه ساعتی از ده فرصت داشته باشی دست از این کار بر ندار. الا تسخط الله. خلاصه این کار این که مباد رضای خدا را به رضای خلق بفروشی. اون که برای تو مهم است رضای خداست جناب محمد ابن ابی بکر. تا خدا یار است بر سلطان بپیچ، گر خدا برگشت صد سلطان بپیچ. هر نفسی که با خودی یار چه خار آیدت، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. هر نفسی که با خودی تو خود تو شکار پشی، هر نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. اگر آمدی از خود برون به رضای حق و بر رضای خلق مقدم داشتی خوب پیش می روی، اما اگر آمدی رضای دیگران رو بر رضای حق و رضای خود را بر رضای حق مقدم داشتی، بدان دیگه مطلب تمام است. حالا این تفصیلی می طلبد که انشاءالله باید در گفتگوی بعد محضر مبارک عزیزان در سخط و در رضای الهی صحبت کنیم و مطلب را به جای برسانیم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.